أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجوهی بود که قائلین به عدم حجیت خبر واحد به اون تمسک کرده بودن. سه تا وچه عمده را مورد تمسک قرار دادن. وچه اول اجماع بود که گذشت. وچه دوم تمسک به آیات قرآن کریم هست و وچه سوم روایات هست. بحث در وچه دوم بود که آیاتی که مورد تمسک واقع شده برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. عرض کردیم که چهار آیه را اینها مورد تمسک قرار دادن. آیه کریمه ولا تقف ما لیس لک به علم، و آیه این الظن لا یغنی من الحق شیئا، که در دو جای قرآن کریم این آیه کریمه وارد شده، و آیه که می‌فرماید این بعض الظن اثمون. این چهار آیه را مورد تمسک قرار دادن و عمدتا اون آیه این الظن لا یغنی من الحق شیئا را مورد تمسک قرار دادن، به این بیان که گفتن قطعا خبر واحد داخل ظن هست، علم که نیست، پس بنابراین مشمول این آیات هست که باید انسان پیروی از ظن نکند، ظن انسان را به حق نمی رساند. این استدلال اونها. در جواب این عرض کردیم که جواب اولی که فرمودن این است که مفاد این آیات بیان حکم ارشادی هست، یعنی در حقیقت این آیات تذکر دادن، یاد آوری نمودن حکم عقل هست، حکم مولوی جدیدی نیست، حکم عقل را یادآوری میکنه به این مضمون که ای بشر، ای انسان، راهی را که میپیمایی باید راهی باشد که شما را از عذاب محفوظ کند، معمول کند، طوری نباشد که در معرض عذاب الهی قرار بگیری در روز قیامت. پس باید در کردار و در رفتار باید راهی را بپیمایی که در عذاب، مثلا از عذاب معمول باشی و در معرض عذاب قرار نگیری، حجت داشته باشی برای زندگیت. خب این آیات در حقیقت این حکم عقل را بیان می کند که نباید شما راه را به پیمایی که شما را به عذاب منجر بکند و وارد کند و استحقاق عذاب را داشته باشی. خب اگر این باشه مفاد، شامل تبعیت از خبر واحد، خبر واحدی که خبر ثقه هست یا خبر عدل هست، نمی شود، چون عقلا تبعیت از این راه را به اصطلاح در معرض خطر قرار دادن خود نمی بینن، در معرض ضرر اخروی قرار دادن نمی بینن. فرض این است که این راهی است که عقلا این را طی می کنن و شرع هم این راه را منع نکرده. عقلا این را داخل به هلاکت انداختن، به خطر انداختن نمیبینن. توجه فرمودید، شارع هم که ردع نکرده، پس بنابراین این آیات اصلا شامل این مورد نمیشود. این بیان اول بود که گذشت. بیان دوم این بود که بر فرض بپذیریم که این آیات حکم مولوی هستن، شارع از زمانی که این آیات نازل شده نهی فرموده که تبعیت از زن نکنید. هر نوع زنی را از این به بعد ما ممنوع کردیم عمل بهش را. حالا قبلا اگر عمل می کردید اون بحث دیگر، ولی از این به بعد دیگه ممنوع شده، اگر به این حکم مولوی بدانیم. اگر اینا بگیم، باز عرض میکنیم که شامل خبر واحد، خبر واحد ثقه نمیشود. چرا؟ برای اینکه ما در ادله حجیت خبر واحد بیان خواهیم کرد. خبر واحد که حجت شده است، شارع در حقیقت اون را علم اعتبار کرده. اینا که مرحوم نائینی مسلک را مطرح فرمودن و آقای خویی و دیگران هم پذیرفتن، برخی از علما پذیرفتن، معنای اعتبار خبر واحد اعتباره علمن هست. پس اون ادله اعتبار خبر واحد حاکم است بر ادله نهی از زن. چون نهی از زن میگه که به زن عمل نکن، این ادله اعتبار خبر واحد این را اعتبار علم کرده، گفته هازا لیس بذنن، گرچه الان واقعا ذن هست، ولی شارع این را علم اعتبار کرده. پس اون ادله حاکم هست، در حقیقت موضوع را تضییق کرده، گفته هازا لیس بذنن، این ذن نیست. و موضوع این بود که به ذن عمل نکن، اون دلیل آمد گفت که هازا علمون. و وقتی علم شد دیگه خارج از اون می شود، اون ادله حاکم مقدمن قطعا بر ادله محکوم. و همچنین یه جاهایی مثلا همین ادله باز حاکمن به ادله‌ای که میگه مثلا لا تفتی بدون علم، بدون علم فتوا نده، خب یا حرام فتوا دادن بدون علم. خب این ادله میان میگن هازا علم، بس این ادله هم حاکم است بر اون ادله که میگه افتای بدون علم جایز نیست، هم حاکم است به این ادله که میفرماید زن پیروی از زن حرام است. لذا فرمودید چون این را دیگه از زن بودن خارج میکند. این بیان دوم. بیان سوم، سلمنا، که ما پذیرفتیم که اصلا ادله اعتبار، ادله اعتبار امارات و از جمله ادله اعتبار خبر واحد، این را علم قرار نمیده، فقط حجت قرار میدهد. به معنای منجز و معذر قرار میدهد، یا به معنای وجوب اتباع میاد زنه، ولی از این تبعیت کن، این زن را، این نوع زن را باید پیروی بکنی، خبر واحد باشه باید عمل بکنی. خب اگر این دو مسلک را بگیم، یعنی مسلک اینکه خبر واحد حجته، به چه معنا؟ به معنای اینکه خبر واحد آقا منجزون و معذرون که مرحوم آخون میفرماید، یا اینکه بگیم خبر واحد حجتون، یعنی یجب العمل به، یعنی اینکه شارع آمده اون مفاد خبر واحد را جعل کرده در حق ما، اون وجوب را جعل کرده، وجوب را جعل کرده، یعنی باید عمل کرد دیگه، وجوب اتباع. پس اعتبار خبر واحد به معنای جعل حکم مماثل هست، جعل حکم مماثل نتیجهش همون وجوب اتباع هست. اگر به این معنا هم بگیریم، یعنی نگیم که اعتبار خبر واحد به معنای جعل و علمن هست، نه، نگیم اون را، سلمنا که اعتبار خبر واحد به معنای چی هست؟ آقا حجتون هست، منجزون و معذرون هست، یا وجوب اتباع هست، باز عرض میکنیم که این ادله اعتبار خبر واحد مقدمن بر ادله نهی از تبعیت زن. چرا؟ به جهت اینکه اینا مخصصه. اون ادله میفرمود که به زن عمل نکن، نه در عقاید، نه در غیر عقاید، نه خبر ثقه، نه خبر غیر ثقه، هر همه را ممنوع میکرد. این ادله اعتبار خبر واحد میاد میفرماید که اگر خبر ثقه در احکام، اون هم در احکام یه خبری را آورد، عمل کن. پس بنابراین اخص مفادش اون مطلق عمل به زن در عقاید، در احکام، در همه موارد را نهی میکرد. خب و همچنین خبر واحد هم خبر ثقه باشه، خبر غیر ثقه باشه، همه را نهی میکرد. این میاد فقط یه قسمش خارج میکنه، اون قسم کدومه؟ خبر واحدی که در احکام باشه نه در عقاید، در احکام باشه و ناقلش هم ثقه باشد، این شخص از ادله اعتبار خبر واحد نسبتش به این نهی از تبعیت زن نسبت خاص است به عام و لذا مقدم می شود. لیکن بر این جواب یه اشکال شده، گفتیم مخصصه، گفتن لسان این آیات آبی از تخصیصه. ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، این اصلا قابل تخصیص نیست. میگه زن هر کجا باشه انسان را هلاکش میکند، پس بنابراین اصلا این آیات لسان قابل تخصیص ندارن که شما فرمایید که اون ادله اعتبار مخصص این واقع میشود. توجه فرمودید، این اشکال شده است. و اگر کسی این اشکال را بپذیرد که بگد که این آیات کریمه اصلا لسان قابل تخصیصی ندارد، باز جواب بعدی مطرح می شود. جواب تخصیص را عرض نمی کنیم، میگیم خروجش تخصصیه، اصلا این آیات در مورد احکام نیست، در مورد چی از آقا عقائده. از اول اصلا مورد این آیات را نگاه بکنید، این آیات مربوط به عقائد هستند که در پاسخ مشرکین وارد شده است، رد بر کلام مشرکین هست، ولذا از این بابت هم می شود گفت که این لسانی که در برخی از این آیات هست و لسان آبی از تخصیصه، مثل این که می فرماید این الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا انسان را به حق نمی رسوند به هیچ وجه، و این لسان بله آبی از تخصیصه. عرض می کنیم این آیات هستن مربوط به مباحث عقیده هست، سنانی که مرحوم آخوند فرمودن، پس بنابراین این آیات ربطی به مسئله احکام نداره، میشد خروجش میشد چی آقا؟ خروج تخصصی. نه درسته، ولی خب اگر مورد طوری هست که یه خصوصیتی دارد که اون مورد را نمیشه توسعه داد، یعنی ما به جهت اون موردی که هست عقیده هست یک کبرای فرموده، ببینیم که اون خصوصیت در کبرا حفظ میشود، اون چی هست به هیچ وجه ما را راهنمایی به حق نمی کند، با این بیان سازگاری داره که همیشه باید اون به اصطلاح مفاد این کبرا را طوری در نظر بگیریم که اون مفاد سازگاری داشته باشه با اون مورد، و این مفاد که انه به غیر احکام اصلا قابلیت شمول ندارد. در احکام مردم عمل میکنن، در مسائل مثلا مربوط به فروعاته یا مربوط به زندگی هست، مربوط اگر اینا بگیرید خب یه بحث تخصیص اکثری هم پیش میاد، و مردم همیشه در زندگی مثلا روزانهشون به زن عمل میکنن، اصلا اینطور نیست که زن را کلن بذارن کنار. توجه فرمودید؟ بس بنابراین کنه این بیان یک محفوفه به قرائنی، به خصوصیاتی که اصلا نمیشود اینا توسعه داد، توسعه بدیم بگیم که بله در ذیل آیه کبرای ذکر شده که همه را میگیرد. توجه فرمودید، اصلا این بیان طور نیست که بتواند همه را بگیرد، بگیرد از اون طرف یک اشکال عرض کردم دیگری پیش میاد، باید این موارد را خارج بکنید، الا مسائل مثلا زندگی دنیوی، الا مسائل فلان، الا مسائل فلان، اون هم باز خودش قبیحه. از اول باید یه معنای ذکر بکنیم که بشود اون معنا را توجه فرمودید حفظ کرد، ولو در اغلب موارد، حالا اینکه نمیشود اون معنا را حفظ کرد در اغلب موارد اگر اون معنا را بگیریم.
در خود آیات آیا قرائن نیستن که فروع را هم شامل
بشن؟ در خود آیات چی هست؟ قرائنی هست که احکام را شامل
نه. خب
اون آیه اتفاقا لسانش آبی از تخصیص نیست. این بعد از ذن اسمون، اون اولا میفرماید بعد از ذن، نمیگه همه ذن، این بعد از ذن اسمون، توجه فرمودید؟ اون آیه اتفاقا قابل تخصیصه، بله این دوتا آیت لسانش آبی از تخصیصه، این نذنه لا یغنی من الحق شیئا دراز فرمودید، اما اون آیه که فرمودید بله اون مربوط به احکام، اتفاق لسانش هم قابل تخصیص هست، چون می فرماید این بعض الذنه اثمون، همه ذن را که نمیگه توجه فرمودید. خب جواب چهارم که در مقام یا پنجمی که در مقام می شود مطرح کرد، اونم این است که بگیم ظن در قرآن غیر از ظنی هست که در کلام مناطق اهل منطق، فلاسفه، اهل فلسفه مطرح هست. ظن در پیش اهل منطق و اهل فلسفه به معنای ترجیح احد طرفینه، یعنی انسان یه مرتبه وهمی داره، کمی این احتمال بیشتر میشه به مرحله شک میرسد، بعد که احد طرفین احتمالش ترجیح پیدا کرد اون میگن ظن. ظن ترجیح احد طرفین احتمال هست، اگر راجح بود اون میگن ظن. این اصطلاح اهل منطق و اهل فلسفه است. در قرآن ظن به این معنی نیامده. در قرآن ظن معنایی دارد که ربطی به این بحث نداره. حالا چه معنایی دارد ظن در قرآن؟ استاد سبحانی می فرمایند که در قرآن ظن سه تا معنا دارد. یک به معنای یقین میاد گاهی. گاهی در بعض آیات معنای یقین میاد. مثلا این آیه کریمه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاق ربهم. خاشعین کسانی هستند که ظن دارند که اونها با خداوند ملاقات خواهند کرد، به صدر در قیامتی هست و اینها در محکمه الهی حاضر خواهند شد و انهم الیه راجعون. اینجا خاشعین فرماید الذين يظنون انهم ملاق ربهم، آیه سوره بقره آیه 45 بله و ظاهرن 46 بله. خب این آیه کریمه بله ظن به معنای یقینه، روشنه. دوم گاهی به معنای اطمینان میاد در قرآن، مانند این آیه کریمه که در سوره توبه آمده و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجع من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. این آیه کریمه در مورد سه نفر نازل شده که اینها بعد از اینکه پیامبر اکرم دستور دادن که برای جنگ تبوک مؤمنین حاضر بشوند، این سه نفر تخلف پیدا کردن نرفتن به جنگ. خب مسلمان ها رفتن و بعد از جنگ برگشتن و به مدینه، وقتی سه نفر هم که نرفته بودن تخلف کرده بودن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور دادن کلی روابط را با اینا قطع کردن، مؤمنین با اینها دیگه ارتباطشون را قطع کردن و اینها دیدن که با هیچ کسی اصلا نمیتونن ارتباط داشته باشن، نه معاملات نه غیر معاملات، اصلا هیچ کسی اینها را آدم حساب نمی کنه. خیلی زندگی برشون تنگ شد، اینها پشیمان شدن از کارشون، رفتن تو بیابان، مدتی در بیابان گریه می کردن و بالاخره زاری می کردن، توبه می کردن، تا اینکه این آیات نازل شد که توبه اینها مورد پذیرش واقع شده. این آیات این است و علی الثلاثة الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن، حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین بر اینها تنگ شد، با اینکه زمین خدا خیلی وسیع هست چون مؤمنین ارتباط را با اینها قطع کردن، و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجع من الله الا الیه. اینا ظنوا، این ظنوا یعنی اطمئنوا، مطمئن شدن که ملجعی غیر از خدا ندارن، هیچ پناهگاهی ندارن، چون هیچ کس اینا رو قبول نمیکنه. پیامبر اینا رو قبول نکرد، یه مؤمنم قبول نکردن. و ظن و ان لا ملجأ، یعنی مطمئن شدن من الله الا الیه، ثم تاب علیهم، خداوند بر اینها برگشت، یعنی توبه اینها را قبول کرد، این نگاه لطفی به اینها انداخت، لیتوبو، تا اینکه اینها هم به خدا برگردن، که ان الله هو التواب الرحیم. این آیه هم اشاره داره که توبه باز یه عنایتی است از طرف خدا، یعنی قبل از اینکه عبد توبه بکند خدا به او یک عنایتی میکند، به یک نظر لطفی دارد. لذا می فرماید که ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. خب این آیه کریمه ظن به معنای اطمینان آمده، توجه فرمودید، شاید یقین نگیم ولی خب اطمینان هست دیگه، مطمئن شدن که دیگه چاره ای ندارن، دیگه توبه کردن. این دو مورد خارج از بحث ماست. ظن در قرآن به معنای سومی هم آمده که مورد بحث ما این است. اون مورد بحث که هست ظن در قرآن به معنای ترجیح احد الامرین بدون استناد به دلیل، بدون اینکه انسان دلیل داشته باشه، تمسکن بالامور الواهیه، با تمسک به امور واهیه یک مسلکی را برای خودش بگیره، یه طرفی را ترجیح بدهد. توجه فرمودید؟ خب اینا مثلا میشد گفت که یک نوع تخمین و خرس به اصطلاح در تعبیر قرآنی خرس و بله اختراس اینهاست، یعنی انسان بدون پایه یه مطلبی را ملتزم میشه و پیروی میکند، هیچ پایه‌ای ندارد. توجه فرمودید؟ اینا میگن ظن. این ظن همون معنایی است که در این آیات آمده، پس بنابراین شبیه به وهم میشن، یعنی انسان یک امری را ملتزم میشود بدون پایه، نه اینکه به معنای این هست که حالا فرض کنید که یه طرفی راجح هست 80% 90% یه چیزی را فهمیده، به اون معنا نیست، اصلا اون معنایی که اهل منطق دارن نیست. معنا این است که یه چیزی را بپذیره بدون دلیل، بدون دلیل پیروی میکنه از یه چیزی، روی تخمین، روی حدس مثلا، بدون پایه. اصلا بدون پایه بودن در کلمه زن خابیده، یعنی اصلا پایه نداره. نماز برمودید؟ خب شاهد این که به این معنا آمده، به این معنا آمده این آیه کریمه است، این تو ته اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر تبعیت کنی از اکثر مردم، اونها شما را از راه خدا گمراه میکنن. این یتبعون الا الظن، اونها پیروی نمیکنن مگر از ظن. و این هم الا یخرسون، و اونها خرس میکنن، یعنی همون خرس، یعنی همون تخمین، رو تخمین، رو این که مثلا فرض فرمایید که حالا این بت ممکنه اثری داشته باشه، هیچ چیزی، هیچ مدرکی نداره، هیچ مستندی نداره، هیچ دلیلی نداره، حالا پدرش گفته که این بت مثلا ممکنه به ما ضرر برسوند یا خیر برسوند، اینم پذیرفته. توجه فرمودید؟ دیده جامعه این راه را میرن، اینم داره میره. خب این آیه کریمه به قرینه زیلش که و این هم الا یخرسون، خرس همون تخمین و وهم و اینها هست، معلوم شود که ظن در آیات قرآن به معنای همون تخمین و بدون پای پیروی کردن از یه مطلب به این معانی آمده. بله این بیان استاد سبحانی که ظن در قرآن به سه معنی آمده. در آیاتی که می فرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیء، او به همین معنای سومه، معنای این است که بدون پایه انسان پیروی میکنه از یه چیزی. آیت الله سیستانی هم شبیه این تعبیر را دارن، ایشون عبارتشون این هست، و الظن الذي يطلق في القرآن غالبا یراد منه ما لا یکون علی وفق البرهان. این دلیل نداره. و این کان الاعتقاد جزمیان، ولی اون که حالا یقینم داره ها، حالا اعتقادش جزمیه جزمی نیست، مهم نیست، ولی بی پایه است. بدون پایه روی یه چیزی مثلا یه راهی را گرفته و ملتزم شده. بله، پس بنابراین این آیات کریمه که نهی از زن می کند، این آیات کریمه که می فرماید این الظن لا یغنی من الحق شیئا، نه به معنای اون ظن منطقی که شما فرماید که داره، تمام اون مواردی که از شک بالاتره، از قطع پایینتره، اونا میگه ظن، که منطقی ها به اون ظن میگن دیگه، میخواد اون موارد را نهی بکنن. نه، آیات اصلا چنین اصطلاحی ندارن. ظن، ظن ترجیح احد طرفین بدون دلیل، بدون دلیل نیست رو ترجیح میدن روی تخمین. حالا اول اون که قطع هم داشته باشه، جزم هم داشته باشه، فرق نمیکنه، اصلا به اون معنایی که پیش منطقی ها هست نیست، جزم نداره، ولی روی اصول رفته، پیروی کرده. اونا به اصطلاح نمیگن که این ظنه، قرآن به این نمیخواد بگه ظنه، توجه فرمودید؟ ظن را به اونجایی اطلاق میکند که بی پایه باشد، بی دلیل باشد، بی برهان باشد، توجه فرمودید؟ رو تخمین باشه. اگر این شد، حالا شامل میشه مورد ما را که تبعیت از خبر واحد، یا شامل نمیشه و ظاهرا شامل نمیشه، بعد چون تبعیت از خبر واحد، تبعیت روی تخمین و بی پایه و بی اساس که نیست. توجه فرمودید؟ میگن نه، این پایه داشته، این اساس داشته، آدم مطمئن راستگو آمد اینو گفت و اینم پذیرفت. توجه فرمودید؟ یا نقل کرد یه مطلبی را براش و اینم آدم مطمئنی بود، عقلا همین روش را دارن، بس اینم پذیرفت. اینا نمیگن که این آقا به ظن عمل کرد، به اون معنای سوم، توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین این آیات که ظن درش آمده و نهی میکنه از تبعیت ظن، این آیات به معنای همون ظنی هست که اصطلاح قرآنی یه مفهوم خاصی را دارد.
آیاتی که میگه
هر برهانکم این کنتم صادقین، خب اطوان اونم تأیید میکند که پس بنابراین برهان، برهان نداشته باشد، ولو اینکه حالا اون جازم هم باشد، همون فرمایش آیت الله سیستانی. بس ظن به معنای این است که بدون برهان، بدون دلیل انسان، برهان هم نه اون برهان فلسفی که بله، نه، برهان یعنی واقعا یه دلیل داشته باشه که قابل قبول باشه، بدون دلیل آمده یه چیزی را پیروی میکنه. پس با این بیان روشن شد که این آیات نمیتوانن نهی بکنن، یعنی نمیتوانن مستند واقع بشون برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. با این بیان در حقیقت جواب اون آیات دیگر را هم میتونید خودتون در نظر بگیرید که لا تقف ما لیس لك به علم، مراد علم منطقی نیست، مراد همون مقابل ظنه، یعنی از یه راهی پیروی بکنید که اون راه بی پایه نباشه، حجت داشته باشید. توجه فرمودید؟ پس توجه فرمودید با این بیان که انه این آیات شامل ما نحن فیه نمی شود و نمی شود به این آیات استناد کرد برای اثبات مطلب. به همین مقدار، البته یه جوابی هم در یک کلمه ارز کنیم، فخرازی گفته که تمسک به این آیات صحیح نیست، برای اینکه خود این آیات هم داخل ظن هستن، ظهور است، ظاهر هستن دیگه. شما بخوایی تمسک کنید به این آیات برای عدم جواز تمسک به ظنون، مثلا خبر واحد، این ظهور این آیاته، ظهور آیات هم داخل ظنه. پس با این بیان نمیشود به این آیات تمسک کرد برای اثبات عدم حجیت مثلا امارات، خبر واحد، چون از ظاهر آیه استفاده میکنیم، ظاهر آیه هم داخل ظنونه. توجه فرمودید؟ پس نمیشود این موارد را مشمول این آیات بگیریم، از وجودش عدمش لازم میاد. توجه کردید؟ اینم بیان فخرازیه. البته استاد سبحانی مستحضر هستید، شاید در وقتش گفتیم که ایشون ظواهر را جزء ظنون نمیدانند، ظواهر را از قطعیات میدانند، دلیل قطعی میدانند، بله مشهور نه، ظواهر را داخل ظنون میدانند. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.